خب دوستان گرامی، بریم سراغ شماره برنامه جوان ماه در پیام رسان. بله، به شماره 0910-88-88-017 و چند تا از پیام های صوتی و متنی شما رو پخش کنیم بخونیم. سلام و درود میگم به شما، به جوان ماه شبکه جوان خیلی خوش اومدید.
جناب آقای اینانلوی عزیز بزرگوار، رضا آقا محمدی هستم از کرج. در مورد موضوع برنامه، این جمله‌ای که من همیشه به فرزندم نصیحت میکنم، میگم آدم با یه جمله، با یا با یه کلمه میتونه طرف مقابلش رو یا ناراحت کنه یا خوشحال. همیشه قبل از گفتن کلمه و جمله یک سر حرفتو مزه مزه کن، بعد به طرف مقابلت بزن، چون با یک کلمه یا جمله میتونی ناراحت کنی یا خوشحال. ممنونم، سپاسگزارم، خداحافظ.
خیلی عالی. نقطه‌ای که محمد نصرآبادی عزیز هم تو صحبتاش بهش اشاره کرد، اینکه چقدر خوبه قبل از این که حرف بزنیم، به حرفی که میخواییم بزنیم فکر کنیم، یعنی فکرمون و عقلمون نسبت به زبونمون جلوتر باشه. خب رضا از کرمانشاه هم به ما پیام متنی داده، نوشته که جمله کلیدی من این شعر معروفه که از محبت خارها گل می شود، یعنی با زبان محبت آمیز شما میتونی دل خیلی از آدم ها رو به دست بیاری و دایره ارتباطاتتو وسیع کنی. جوان ما
دختر شینا حاج علی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی حجیر، خاطره نگار بهناز زرابی زاده، راوی زهرا روستا. قسمت هفتم. از همان شب که صمد برگشت، مهمانی ها هم برپا شد. فامیل که خبر شده بودند صمد برگشته، دعوت ما می کردند. صمد با روی باز همه دعوت ها را می پذیرفت. شبها تا دیر وقت می نشستیم خانه این فامیل و آن آشنا و تعریف می کردیم، می گفتیم و می خندیدیم. بعد هم که بر می گشتیم خانه خودمان، صمد می نشست برای من حرف می زد. می گفت این مهمونی ها باعث شده من تو رو کمتر ببینم. تو میری پیش خانما میشینی و من تو رو نمیبینم، دلم برات تنگ میشه. این چند روزی که کنارتم باید قدر تو بدونم، بعدن که برم دلم میسوزه، غصه میخورم چرا زیاد نگات نکردم، چرا زیاد باهات حرف نزدم. این خوشی یک هفته بیشتر طول نکشید. آخر هفته صمد رفت، عصر بود که رفت. تا شب توی اتاقم ماندم و دور از چشم همه اشک ریختم. به گوشه خانه که نگاه میکردم یاد او میافتادم. همه چیز بوی او را گرفته بود. حوصله هیچ کس و هیچ کاری را نداشتم. منتظر بودم کسی بگوید بالای چشمت ابروست تا یک دل سیر گریه کنم. حس می کردم حالا که صمد رفته تنها شدم. دلم هوای حاج آقایم را کرده بود. دلتنگ شیرین جان بودم. دیگر تحمل تنهایی را نداشتم. به خانه پدرم رفتم. یک هفته می شد در خانه پدرم بودم که یک روز در باز شد و صمد آمد. بهت زده نگاهش کردم. باورم نمی شد آمده باشد. اولش احساس بدی داشتم، حس می کردم الانه که دعوایم کند، یا اینکه اوقات تلخی کند چرا به خانه پدرم آمدم. اما او مثل همیشه بود، میخندید و مدام احوالم رو میپرسید. از دلتنگش میگفت و اینکه در این مدت چقدر دلش برایم شور میزده. میگفت حس میکردم شاید خدایی نکرده اتفاقی افتاده که اینقدر دلم هول میکنه و هر شب خواب بد میبینم. کمی بعد پدر و مادرم آمدند. با آنها هم گفت و خندید و بعد رو به من کرد و گفت قدم بلند شو بریم. گفتم امشب و اینجا بمونی. لب گزید و گفت نه بریم. چادرم را سر کردم و با پدر و مادرم خدافظی کردم و دوتایی از خانه آمدیم بیرون. توی راه میگفت و میخندید و برایم تعریف میکرد. روستا کوچک است و خبرها زود پخش میشود. همه میدانستند یک هفته است بدون خداحافظی به خانه پدرم آمدم. به همین خاطر وقتی من و صمد را با هم و شوخ و شنگ میدیدند با تعجب نگاهمان میکردند. هیچ کس انتظار نداشت صمد چنین رفتاری با من داشته باشد. خودم هم فکر میکردم صمد از ماجرای پیش آمده خبر ندارد. جلوی در خانه که رسیدیم ایستاد و آهسته گفت قدم جان شطور دیدی ندیدی؟ انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. خیلی عادی رفتار کن، مثل همیشه سلام و احوال پرسی کن. من با همه صحبت کردم و گفتم که تو رو میارم و کسی هم نباید حرفی بزنه، باشه؟ نفس راحتی کشیدم و وارد خانه شدیم. آنطور که صمد گفته بود رفتار کردم. مادر شوهر و پدر شوهرم هم چیزی به رویم نیاوردند. کمی بعد رفتیم اتاق خودمان. صمد ساکی را که گوشه اتاق بود آورد، با شادی بازش کرد و گفت بیا ببین واسه چه چیزایی آوردم. گفتم بازم به زحمت افتادی. خندید و گفت بازم که تعارف میکنی خانم جان، قابل شما رو نداره. دو سه روزی که صمد بود بهترین روزهای زندگی هم بود. نمیگذاشت از جایم تکان بخورم. میگفت تو فقط بشین و واسم تعریف کن، دلم واسه تنگ شده. هر روز و هر شب جای مهمان بودیم. اغلب برای خواب میامدیم خانه. کم کم در و همسایه و دوست و آشنا به حرف در آمدن که خوش به حالت قدم، چقدر صمد دوستت داره. دلم قنج میرفت از این حرفا. اما آن دو سه روز هم مثل برق و باد گذشت. عصر روزی که میخواست برود مرا کشاند گوشه ی گفت قدم جان من دارم میرم، اما میخوام خیالم از طرف تو راحت باشه. اگه اینجا راحتی بمون، اما اگه فکر میکنی اینجا به سخت میگذره برو خونه حاج آقا. وضعیت من فعلا مشخص نیست، شاید یکی دو سال تهران بمونم. اونجا هم جای درست و میزونی ندارم که تو رو با خودم ببرم، اما بدون که دارم تمام سعیم رو میکنم تا زودتر پولی جمع کنم و خونه ردیف کنم. من حرفی ندارم، اگه میخوای بری خونه حاج آقا برو. با پدر و مادرم هم حرف زدم و اونا هم حرفی ندارن. همه چیز مونده به تصمیم تو. کمی فکر کردم و گفتم دلم میخواد برم پیش حاج آقا، اینجا احساس دلتنگی میکنم، خیلی سخت میگذره. بدون اینکه خم به ابرو بیاورد گفت پس تا خودم هستم برو ساک و رخت و لباستو جمع کن، با خودم بری بهتره. ساکم را بستم و با صلح و صفا از همه خداحافظی کردم و رفتیم خانه پدرم. صمد مرا به آنها سپرد، خداحافظی کرد و رفت. با رفتنش چیزی در وجودم شکست. دیگر دوریش را نمیتوانستم تحمل کنم. مهربانی را برایم تمام و کمال کرده بود.
گوش کلام خدا را می نوشد.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان.
دست بسعت آسمان را نشانه می رود.
سبحان
به انتظار او نشسته است.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته.
خیلی مخلصیم، وقتتون به مهر و به مهل و بهش. خوش برگشتید به جوان ماه شبکه جوان. ساعت 18:39 دقیقه و 15 ثانیه است. با محمد میر عزیز همراه میشیم تا توی این بخش محمد ما رو با یکی از مساجد یا اماکن مذهبی یا بقاع متبرکه در استان ایلام آشنا بکنه. او در خدمتی.
خیلی متشکرم.
زنده باشی.
مدت قبول باشه
از شما. همینطور برای شما.
آقا فز عزیز. آره اشاره کنم به یکی از قدیمی ترین مساجد استان ایلام، مسجد فرامرز اسدی هست، مسجد در واقع رسول الله که به دستور آقا اسدی ساخته شده، تقریبا برمیگره به دوران قاجاریه توی منطقه ملکشاهی هست. ملکشاهی منطقه بسیار بسیار قدیمی و کهن و با یه تمدن بسیار بسیار جذاب، کوههای فوق العاده زیبا و مردمان خیلی دوست داشتنی که در واقع اونجا بخشی از به نوعی نماد استان ایلام هم هستن با عنوان حالا مردمانی که تاریخ دارن. و این مسجد برای تاریخی و مذهبی قدیمی داره، سال 1332 هجری قمری یا 1292 خورشیدی ساخته شده به دستور آقای اسدی، رئیس ایل ملکشاهی این مسجد ساخته شده. مسجد قدیمی بسیار بسیار هم مورد احترام در
اونجا. بله خیلی متشکرم. یعنی تقریبا حدود 112 سال پیش.
دقیقاً.
خیلی متشکرم تو محمد جان، خیلی منت به ما گذاشتی.
خواهش می‌کنم. باعث افتخار
بود. چقدر کیف کردم از حضورت. میدونم که سرت هم شلوغ بود اینکه دعوت ما رو قبول کردی.
من خیلی لذت بردم خیال خودت.
خیلی ازت متشکرم.
خیلی ممنونم از
زنده باشی.
کنار خودت بودم، خیلی لذت بردم. دو جوان دوست دارم واقعا، بچه ها آقا عباس
مهدی،
همینطور آقای مبینی که واقعا مثل برادر بزرگتره برای من. دستور دادن من اومدم اینجا. آقای اسدی عزیز و همه عزیزانی که تو رادیو جوان هستن، تک به تکشون واقعا ستاره ان. ازت ممنونم.
قربونت بشم. فقط میخوام یه جمله پایانی. آره با لهجه و با گویش محلی
چشم.
آره عزیز دل،
سی همه آرزوی سلامتی کنم واقعا تا دل. امیدوارم که همه حال چه خوب و بعد طبیعت هم همیشه استفاده بکنن، مخصوصا که فصل بهاره و در واقع اونس بیشتری با طبیعت و کیو دوستوان حس خیلی بهتری دارن.
به
تو هم متوجه شدی؟
آره دیگه. آره
نزدیک دیگه.
عالی، خیلی هم خوب. آقا دمت گرم. دمت
خیلی ممنونم از
متشکرم. با محمد میر نازنین همکار بسیار خوبمون که اصالتاً ایلامی هم هستن و لور زبان و از همکاران بسیار شناخته شده من در رسانه ملی، در رادیو ورزش، در شبکه ورزش تلویزیون توی این بخش خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. فدات شم. خداحافظ.
رشته هایی هستش که آدم همون اسمشونه که میشنوه چرخنده خورد میکنه، یعنی کلی باید فکر کنی که حالا مثلا اسمشون هم قشنگ هستش، کارکردهای خیلی ویژه هم دارن، ولی خیلی همون نمیدونیم مثلا این کارکردها چی هست، یعنی تعریف اون رشته. مثلا شنیدی الان میگن دیگه خیلی مد شده، مثلا میگن آینده پژوهی، بعد طرف میگه آینده پژوهی دقیقاً یعنی مثلا چی هست، در صورتی که یکی از رشته های خیلی موثره در مخصوصا دانش امروز تو حوزه‌های مختلف، تو رشته‌های مختلف هم اثرگذار هست. یکی از اون رشته‌هایی که حالا به صورت مثلا خیلی مدون میگن هلوش 100 سال سابقه داره، ولی البته به چندین سده قبل‌تر هم بعضن ارجاعش میدن، رشته زبانشناسی هست. رشته زبانشناسی از اون رشته‌هایی است که کمتر مثلا رفقای نوجوان جوانامون میدونن که اصلا یعنی چی. شاید شنیده باشین ولی خیلی نمیدونن یعنی چی. یه استاد و یک کارشناس در حوزه زبانشناسی، آقای دکتر مسعود احمدی افزادی، که خودشون هم از رسانه‌های قدیمی رادیو جوانی‌های قدیمی هستن، الان پشت خط هستن. یه خودم منتظرشتن عذرخواهی میکنم. آقای دکتر احمدی سلام.
سلام آقای نصرآبادی عزیز.
ارادتمندی. قربون شما باشم. سلامت باشم. مشتاق دیدار آقا.
آقا سلامت باشید. همکاران خوبمون در رادیو جوان چطورن؟
سلامت باشین الحمدلله. من گفتم که آقای دکتر احمدی در واقع سابقه رسانه‌ای رادیو جوانی دارن، اما اجازه بدید که الان صراحتن اشاره کنم که در دوره‌های ایشون هم در گروه‌ها هم در یک دوره خیلی
به هر صورت خوش سابقه ای مدیر رادیو جوان بودن و رفقای رادیو جوانی مخصوصا خود قدیمی تراشون سابقه خیلی خوب و خاطرات خوب از حضور ایشون در رادیو جوان دارن. الان کجا تشریف دارید دکتر؟
من آقای نصرآبادی عزیز الان یعنی تا به همین امروز به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور بلغارستان مشغول به فعالیت بودم و امیدوارم انشالله به زودی برگردم به سازمان.
به سلامتی و خیر انشالله. به سلامتی و خیر. میدونید که الان ایام به اصطلاح پیشاپیش سالگرد تأسیس رادیو جوان هم هست، حتما شما به خاطر دارید 14 اسفند که در واقع 4 اسفند که ازش گذشتیم سالگرد رادیو جوان بود پریروز و هنوز هم تو حال هوای سالگرد هستن بچه ها. اول از همه چون یه ذره فرصت داریم میخوام خواهش بکنم که به عنوان مدیر اسبق رادیو جوان یه پیغام به هم رادیو جوانیای به معنای همکارای رادیو جوان هم به رادیو جوانیای به معنای مخاطبای رادیو جوان بدید.
بله خواهش میکنم. من اول سلام میکنم به همه جوانهای عزیز ایرانی و فارسی زبان در ایران در دنیا که صدای ما رو میشنوند، همه ایران دوستان عزیز، همه جوان دلهای عزیزی که روزگاری جوان بودند و الان دلهاشون همچنان سلام. جوان هست و به شما و همه همکاران خوبم، همه همکارانی که در رادیو جوان بودند و امروز نیستند یا بعضی از این همکاران عزیز ما که امروز دیگه در آسمان ها هستند و جای دارند و خداوند همشون رو رحمت کنه و بیامرزه و یادش بخیر. 4 اسفند 1375 چه شوری بود، چه اشتیاقی بود، چه تحرکی بود که ما از ماها پیش داشتیم برای افتتاح یک رادیو ویژه جوانها. و من این اطمینان رو به شما بدم که اون سالها و اون ماهای قبل از افتتاح رادیو جوان به قدری جنگیدیم و دویدیم و خستگی ناپذیر بودن همکاران که سعی کردیم یک بنای خوب، یک استحکام محکمی رو برای جوانها داشته باشیم و اونجا آقای هاشمی آستانه خدا رحمتش کنه اولین تهیه کننده در واقع رادیو جوان بود، خانم زهرا صفاییان خدا رحمت کنه، مهران عزیز رو،
مهران دوستی
عزیز رو
یادش
با صفا رو که در اون روزها پای کار بود
بله.
و خدا رحمت کنه بعضی از دوستان عزیزمون رو مثل خانم افسانه قیصرخواه و مثل خیلی از دیگران و دیگران و دیگرانی که الان در واقع ذهن من قاصر هست.
بله سلامت
رو بگیر و فقط یادشون رو گرامی میدارم.
قربون شما، ممنونم ازتون. انشالله که در واقع ثمرات و یادگارهای خیر شما هم همچنان در رادیو جوان باقی بماند و دوستان هر موقع یاد از دوره های مدیریت شما میکنن به خیر یاد میکنن الحمدلله.
زنده باشید.
آقای دکتر احمدی، من یه مقدمه در تا زبانشناسی گفتم بعدش از شما بپرسم آقا زبانشناسی یعنی چی، مختصر مفید اگر میشه بفرمایید.
بله البته من به عنوان استاد تاریخ ادیان و زبانهای باستانی عرض میکنم.
بله.
خب یکی از جذابترین داستانهای فکری بشر اصلا زبانشناسیه. به نظرم یک علمیه که میتونیم اینجوری بگیم اگر راحت بخوایم جواب بدیم دوستان، که از این سوال ساده شروع شده، آدم ها چطور حرف میزنن، به همین سادگی، و رسید امروز به یک علمی که ساختار مغز رو، ژن‌ها رو و حتی هوش مصنوعی رو هم در بر میگیره. به عبارتی من شاید بتونم بگم زبانشناسی مطالعه علمی زبان هست با همه شیرینی های خودش
جاله.
و نه فقط ادبیات، البته نه فقط دستور زبان مدرسه ای، یعنی ساختار، معنا، صدا، تاریخ، وکال ها، آواها، نواها، کارکرد اجتماعیشون رو، همه اینها رو در بر میگیره. اینو بهش میگن زبانشناسی.
بله.
اما حالا از کجا شروع شده؟ این خیلی جذابه. ما باید بگیم از زمانی که زبان شروع شده، شناخت زبان هم شروع شده.
صحیح.
و ریشش شاید جذاب باشه برای شنوندگان جوان ما که بگم که در هند، یونان و ایران، این مثلث طلایی تمدنی جهان، زبانشناسی در واقع کار خودش رو آغاز کرده. به این به نظرم خب خیلی جذاب هست. حالا اگه خسته کننده نباشه بگم.
نه خیلی خوب،
نمیدونم که حالا خسته شدید نشدید،
سلامت بشید. میخواید یه چند تا سوال رو از محضرتون داشته باشم، دوباره اگه فرصت شد باز برگردیم به این مبحث.
بله.
آقای دکتر، به هر صورت شما در بخشی از عنوان رشتهتون همین بحث زبان هست.
بله.
و وقتی هم صحبت از گفتگوی ادیان و شناخت ادیان میشه، دوباره صحبت از یک ارتباط زبانی بین اینها هم هست برای اینکه مفاهیم رو به هم دیگه منتقل کنن. یه سوال، سکوت به نظر شما یه مهارت زبانیه یا فرار از گفتگو؟
سکوت قطعا یک مهارت زبانیه.
چطور؟
در واقع شما به نوعی اگر بخواید بگید سکوت رو معنا کنید، کما اینکه سکوت در ارتباطات میان انسان‌ها یک معنا داره، سکوت بی معنا نیست.
بله.
سکوت معنادارترین حالت در ارتباطات میتونه تلقی بشه. بنابراین شما در رادیو سکوت یک معناست.
بله.
در
بله.
ارتباطات
ابزارهای جدی برنامه‌سازیه.
بله، یکی از ابزارهای جدی است در واقع. و زبان بدون سکوت معنا پیدا نمی‌کنه. باید سکوت کنید تا معنا کامل بشه. معنای سابق با سکوت به معنای لاحق میپیونده. حالا این در واقع چگونه است؟ گاهی شما لحظه‌ای سکوت میکنید که یک معنایی رو بتونید افاده بکنید برای مخاطبانتون.
بله بله. الو آی دکتر، صدا الان سکوت. بله بله بله.
الان این سکوت بود.
عالی عالی.
بله بله
عالی. ببین این سبک آدم رسانه‌ای است، یعنی در لحظه تو رو متوجه میکنم با ابزار رسانه‌ای.
بله.
خیلی خوب. بله عالی بود.
سکوت بود، یعنی با شما با سکوت رضایتتون رو، نارضایتیتون رو، تعلیق رو، شادی رو، غم رو، و حتی اینکه معنا رو عرض میکنم، حتی میتونید معنا رو عوض بکنید.
بله.
و
بله.
این بله. پس بنابراین سکوت خیلی معنا داره.
بسیار عالی بود. ما کمتر از یک دقیقه دیگه وقت داریم، ولی میخوام این سوال رو هم از محضرتون داشته باشم که به نظر شما تغییر واژه ها، تغییر صحبت ها واقعا میتونه حال و آینده آدم ها رو تغییر بده، یا این فقط یه حرف انگیزشیه که خلاصه توی این سمینارهای انگیزشی اینا میزنن؟
بله، ببینید، زبان از واژگان بسیار زیادی استفاده میکنه. انسان در مراودات اجتماعی خودش از واژه های متنوع و متکثری استفاده میکنه.
بله.
و واژه ها همچنان که متکثر هستن، بار ارزشی، بار معنایی و به عبارت امروز بار انرژی خاص خودشون رو دارند. بنابراین هر واژه‌ای، هر کلامی و هر حرفی بار معنایی داره، و هم بار معنایی داره و هم بار انرژی داره. و بنابراین گفته میشه که شما از هر کلامی در هر جایی استفاده نکنید. به هر شیوهی سخن نگید در واقع. حتی اگر میگه وقتی که غمگین هستی، وقتی میخوای کلام ناراحت کننده ای رو بگی، کمی تأمل کن.
از هر لغتی استفاده نکن.
راه مده همچون منی را، افسرده دل افسرده کند
انجمنی را. خب
بله.
آقا فرصت اون تموم شد، یعنی واقعا 4 ثانیه مونده، ولی میخوام تو همین چند ثانیه‌ای که شما میدونید چطور مدیریت کنید، به اندازه چند ثانیه یه چیز حال خوب کن بهمون بگید که خداحافظی ما شما باشه.
یک چیز حال خوب کن. خب خیلی خوبه، میگه زبان در دهان چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر، چو در بسته باشد نداند کسی که چی؟ که چی دنبالش چیه؟
نمیدونم من.
که گوهر فروش است یا پیله ور.
به 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 به
بله. بس این همون سکوته.
آره.
در رو، در کلام رو همیشه باز نکنیم، اجازه بدیم که خوب کلام جا بیفته، به قول قدیمی ها خیس بخوره در ذهنمون و در فکرمون.
بله.
و گوهر فروش باشیم.
درست. خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنونم ازتون، منت گذاشتین،
شبتون
قبول. خدا حافظ.
و یه موسیقی به نظرم بشنویم الان.
بله حتما. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
الهی تو را می ستایم، سپاس می نهم و در سایه احسانت را می جویم. رحیما، گاه عفو و بخشایش مهربانترین مهربانانی و گاه انتقام سخت‌ترین کیفردهنده. تو در بزرگی و کبریایی بزرگترینی. خدایا امرم نمودی که تو را بخوانم و دست نیاز به سویت دراز کنم، پس ای شنواترین سپاسم را بشنو، ندایم را پاسخ گو و از لغزش هایم درگذر. شبتون بخیر، خداحافظ.
Save you to make you stronger. Don't let it stay any longer. Let the good in you come shining bright. We come one Ramadan for all His mercy, our Rahman. Yeah, 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 yeah.
شبکه رادیویی جوان.
سؤال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شما همکارانم و شما دوستان شنونده رادیو جوان. ممنون هستم که شنونده بخش گزارش خبری من هستید. اما دوستان، در این لحظه صحبتی خواهم داشت با جناب آقای دکتر حسین زاده ملکی، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، به مناسبت فرارسیدن هفته امور تربیتی. آقای دکتر، خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. من فکر میکنم برای شنوندگان ما، به خصوص اونایی که عزیزان دانش آموز دارن و حتی خود فرهنگیان، این هستش که برنامه‌های شما امسال چطور هست؟ آیا نسبت به سال گذشته شما تفاوتی اساسی خواهید داشت یا خیر؟
به نظر میرسه با ظرفیت و انگیزه و انرژی و توان و ابتکاری که ما در فضای دانش آموزی شاهد اون هستیم، اون مجاهدت و دلسوزی که معلمان و مربیان ما دارن، طرح‌های نوآورانه‌ای که الان در حوزه پرورشی در حال جاری سازی هست، به سمتی حرکت خواهد کرد که ما به مرور شاهد نقش‌آفرینی‌های بسیار بیشتر دانش آموزان در برنامه‌های مختلف مدرسه‌ای و فرامدرسه‌ای خواهیم بود و ما امیدواریم به کمک فناوری‌های نوینی که الان داریم در حال تهیه زیرساخت‌های اون و تأمین اون هستیم و همینطور ابتکارات و خلاقیتی که وجود داره، بتونیم فضای بسیار جذاب‌تری رو برای فعالیت‌های پرورشی و تربیتی مدارس انشاءالله فراهم کنیم.
و در خصوص زنگ‌های تربیتی، به ظاهر زنگ‌های تربیتی کمی کمتر شده یا ساعتش اینه که اصلا بعضی از مدارس، حالا نمیگم همه مدارس، در بعضی از مقاطع این کلاس‌ها اصلا تشکیل نمیشه، رو هم یه توضیح می‌فرمایید؟
بله، مشکلی که وجود داشته اینه که بالاخره در برنامه درس ملی به مرور بعد از این که بالاخره ما تعطیلی پنجشنبه ها رو داشتیم، به واسطه تعطیلی هایی که در طول سال صورت میگیره، خب بار برنامه های آموزشی مدارس، حتی معلمان ما به شدت در مضیقن که بتونن درس های خودشون رو به سرانجام برسونن. خب برخی از ساعات پرورشی کلا در سال های گذشته متاسفانه از برنامه درس ملی حذف شده بود به خاطر نوع تراکم برنامه ها، که ما دنبال احیای اون ساعت های درسی پرورشی با الگوهای نوینی که بر پایه سرگرمی های گروهی و فردی هست که دانش آموزان الگوهای جدید و جذابی از ساعت سرگرمی رو، اونم سرگرمی های مفید گروهی و فردی رو، بتونن در ساعت پرورشی بچشن. منتها میگم به صورت زنگ مستقل نیست، البته برخی از دروس هست که به نوعی مرتبط هست، مثل سبک زندگی و امثال هم، که خب اونها هم بله این مشکل در برخی از مدارس بوده، اما طبق برنامه درسی طبیعتاً با یه پیگیریه که داره صورت میگیره، این که ما این برنامه های کلاس هایی که اتفاقا و ساعات و فرصت هایی که اتفاقا برای آینده دانش آموزان ما و مهارت های زندگیشون و مهارت های خوشبختیشون بسیار اثرگذارتر هست و انشالله در برنامه های روزانه درسی مدارسمون بتونیم تثبیت شده و موفق انشالله دنبال بکنیم.
و در پایان فقط در خصوص آموزش نیروهای مشاور تربیتی بفرمایید که اینها آیا همون صرفا افرادی هستن که به عنوان دانشجو وارد مدارس خواهند شد یا نه دوره های آموزشی خاص هم خواهند دید؟
از دو مسئله